بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحثمان خدمت شما عرض شود که در آیات دال بر براءت شرعی بود. جلسه گذشته رسیدیم به آیه 115 سوره توبه: و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. فرمود که خداوند متعال گونه نیستش که قومی را به زلالت بکشاند بعد از اینکه اونها رو هدایت کرده باشه. خب این زلالته امکان نداره، ممکن نیست، حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه برای اونها بیان کنه آن چیزی رو که مایه تقوای اونها میشه. این اذلال قوم رو یک غایتی براش قرار داده، اینکه اومده گفته که خداوند متعال قومی را حالا به اذلال نمی کشاند مگر یه غایتی داره. غایتش کجاست؟ تا اینکه برای اونها بیان کنه که چه چیزهایی مایه تقوای اونهاست. خب گویی داره اینطور بیان میکنه که بیان تقوا غایتی است برای اینکه اذلال صورت نگیره. یه نکته اینجا قبل از اینکه بحث رو و کیفیت استدلال رو باز کنیم، اینکه در این آیه شریفه مقصود از این اذلال دو تا چیز میتونه باشه. یکی اینکه خداوند متعال اینها رو در انحراف و زلالت و گمراهیشون مسجل میکنه و باقی میذاره. دو اینکه مقصود از این اذلال یه نوعی از عقاب و عذاب باشه. مثلا فرض بفرمایید دوری از رحمت خدا، دوری از نعمتهای الهی، اینها در واقع یه نوع عذاب و عقابه. علی حال چه به معنای ثبات بر اذلال باشه، چه به معنای دوری از رحمت الهی باشه، این اذلال منوط شده به بیان آن چیزهایی که منجر به تقوا می شود. پس بنابراین اگر منجر به تقوا شود، معنای آیه اینه، اذلال منوط شده به بیان ما یتقون. معناش اینه که اگر ما یتقون بیان شود، اذلال و عذابی که در آیه مطرح میشه هم منتفی میشود. و اگر که بیانی، یعنی بیان ما یتقونی اتفاق نیفتد، عقاب و اذلالی هم وجود ندارد. خب این همون چیزی که ما تو براءت می‌خوایم ثابت بکنیم دیگه. ما تو براءت می‌خوایم بگیم که اگر بیانی واصل نشه، بیانی به ما نرسه، این عدم وصول بیان ملازمه داره با عدم عقاب، ملازمه داره با عدم اذلال، ملازمه داره با اینکه در اینجا مشلق مؤاخذه نمیشه. این آیه یکی از آیاتی که به طور روشن و واضح مفاد و مدعای براءت شرعی رو به اثبات میرسونه، برخلاف آیات قبلی که هر کدوم یک اشکالی بهشون وارد بود. پس بنابراین اگه بخوایم در یک جمله بگیم، در آیه شریفه و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، اذلال این قوم منوط شده به بیان ما یتقون. معنای اناته ازلال بر بیان ما یتقون اینه که اگر بیان ما یتقون اتفاق بیفتد و اون ما یتقون وصول پیدا بکنه و به اینها برسه، ازلالی اتفاق نمیفته. حالا ازلال رو هر چی میخواید معنا کنید، عقاب، عذاب، همین گمراهی، انحراف، به هر حال گمراهی و انحراف هم نوعی از عذاب و عقاب. اما خدمت شما عرض شد که پس بنابراین اگر که بیان اتفاق بیفته، ازلال و عقاب منتفیست. اما اگر که بیان اتفاق نیفته، اما اگر بیان اتفاق بیفتد و اینها مخالفت بکنن، اون موقع است که خدا نتعال فهمد که اینها باید به انحراف و ازلال و گمراهی و عذاب دچار بشن. خیلی روشن و واضحه، یعنی در واقع دو تا چهار تا. همینو بخونیم. و منها قوله تعالی و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم و حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. و تقریم الاستدلال بالآیت الكریمه که ان المراد بالازلال فیها، اول میخواد مقصود از ازلال رو روشن بکنه. مقصود از ازلال در این آیه اما تسجیلهم ظالین و منحرفین و اما نوع من العقاب. مقصود یا مسجل کردن اینها در زلالت و انحراف است، یا اما نوع من العقاب، یه نوعی از عقاب است، کل خزلان و ترد من ابواب رحمت، اینکه اینها از باب رحمت، از ابواب رحمت ترد بشن، دور بشن، خزلان پیدا کنن. و علی حالن فقد انیت الازلال به بیان ما یتقون لهم. حالا معنای ازلال هر چی میخواد باشه، به هر حال فقد انیت منوط شده است، متوقف شده است ازلال در این آیه کریمه به بیان آن چیزی که یتقون لهم، مایه تقوا برای اونهاست. و حیث و عزیف البیان لهم فهو ظاهرن فی وصولهی الیهم، و از اونجایی که بیان اضافه شده لهم، چون گفته حتی یبین لهم ما یتقون، از اونجایی که بیان به اینها اضافه شده، فهو این اضافه بیان، این که میگه اضافه، منظور اضافه مصطلح نحوی نیستا، مقصود این که یبینو در یبینه کنار لهم مایت تقون اومده، این نشون دهنده اینه که ظاهران فی وصولهی الیهم، ظهور در این داره که مایت تقون به اینها رسیده، وصول پیدا کرده، صرف صدور نیست. دعوایی که دیروز داشتیم بین صدور و وصول، خب فما عدم وصول البیان، اگر که بعضن سوالاتی می نویسید این پایین، اگر دقت بکنید توی عرایز بنده، تو توضیحاتم، توی مت، خیلیاش روشن میشه. همین نمیشید وصول یعنی چی؟ الان عرض کردم. خب فهمت که فهمه عدم وصول البیانه لا عقاب و لا زلاله، اگر که بیان واصل نشود. آیه ملاحظه علی که سوال پرسیدی، لا عقابه و لا زلاله، هیچ عقاب و زلالی وجود ندارد. و هم معنی البراه. خب از اون طرف اگر بیان واصل شود، یعنی یبین لهم ما یتقون شود، در اون صورت عقاب و ازلال وجود دارد، اگر مخالفت کرده باشن، یعنی حرف شارع رو در اون بیان ما یتقون گوش نکرده باشن. و هو معنا البراءه، این معنای براءت است در این آیه کریمه. خب آیه 115 سوره توبه آخرین آیه بود که آقای سعد اینجا مطرح کرد برای اثبات براءت شرعی. از اینجا به بعد میره سراغ روایات. اولین روایتی که ایشون اینجا مطرح میکنه و اما روایات فعدیدتون ایزن منها ما روی عن صادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این یکی از روایات معروفی است که برای اثبات براعت، براعت شرعیه به کار برده میشه. آقا از مطلب قبلی سوال نیست؟ روشنه؟ واضحه؟ در باب روایات، اولین روایت، روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این روایت استفاده شده برای اثبات براعت شرعی. میفرماید که اول روایت معنا کنیم، میفرماید هر چیزی مطلق است. تا کی؟ تا زمانی که یرد در مورد اون شیء وارد شود در مورد اون شیء یه نهی، یه حرمتی. خب تحریم اگر وارد بشه دیگه اون شیء مطلق نیست. خب سوال، این که میگه کل شیء مطلق، این مطلق یعنی چی؟ مطلق که اینجا میگه یعنی که هر چیزی تا قبل از این که نهی و حرمت و خطابی دربارش وارد بشه، اصل اینه که اون چیز از جهت امر و نهی شارع، از جهت مؤاخذه و عقاب و چوب زدن شارع، در یک امنیت و یک پوشش امنیتی وجود داره. یا شما تا جایی که شارع مشخص نکرده، بیان نکرده، نهی وارد نکرده، تو هر چیزی میتونی تصرف کنی، استفاده بکنی. که بی کل شیء مطلق یعنی به معنای دیگه کل شیء که در اون شی شما میخوای تصرف بکنی به هر نحوی از انها براعت برات وجود داره. هیچ مشکلی این جهت نیست، یعنی مؤاخذه ای نیست، شما امنیت کامل داری، وسعت تصرف داری، میتونی تصرف بکنی به هر نحوی از انها تصرف. خب بنابراین به صورت کاملا روشن و واضح میفرماید که کل شیء مطلق همون چیزی که ما میخواییم بگیم، یه هر چیزی که تو براعت شرعی ما چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم تا قبل از این که بیان شرعی بیاید عقابی نیست، همین که بیان شرعی آمد عقاب میاد، واصل شد عقاب میاد. این هم روایت هم داره تقریبا همینو میگه، میگه کل شیء مطلق، هر چیزی که وجود داره برای شما مطلق است، به این معنا که در اون شیء برای شما امنیت وجود داره، شما ایمن هستید از جانب اون، اگر انجامش بدید، اگر یه کاری روش انجام بدید، تصرف کنید، ایمن از چی هستید؟ ایمن از عقاب و عذاب و مؤاخذه. خب تا کی این ایمنی و امنیت وجود داره؟ حتی یرد فیه نه، تا زمانی که یه نهی در مورد اون شی وارد بشه، اون موقع است که اگر که برخلاف اون نهی عمل کنید، عذاب و عقاب برای شما خواهد بود. خب همین مقدار رو بخونیم، بعد یه مقدار بحث داره این روایت. و اما روایات و فعدیدت و نیزن، روایات متعدده، منها ما روی عن صادق علیه السلام من قولهی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. روایتی که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود هر شیء مطلق است تا زمانی که در مورد اون شیء نهی وارد شود. ول اطلاق یسابق السعه و التأمین. معنای اطلاقی که اینجا به کار رفته چیست؟ می‌فرماید که اطلاق مسابق است، مساوی است، هم معناست با سعه. سعه به معنای همون داشتن وسعت در عمل، همون چیزی که ما تو براعت میخواییم اثبات. تو براعت چی میخواییم اثبات بکنیم؟ تو براعت میخواییم بگیم آقا مکلف نسبت به افعال بیرونی خودش یک وسعت عمل داره، هر کاری بخواد میتونه انجام بده. اصل براعت است تا وقتی که تکلیفی ثابت نشده. لذا می فرماید یسابق السعه و التأمین، این مساوق و مساوی با سعه و تأمین است، امنیت داره. و شاکو یصدق بشأنه که انه لم یرده انه فیکون مؤمنا عن التکلیف المشکوک و هو المطلوب. خب کسی هم که شک میکنه، یصدق بشأنه، این در شأن و جایگاه او صادق هست که انه لم یرده انه. کسی که شک در یه حکمی میکنه، شک در یه شیئی میکنه که تا قبل از این براش مطلق بوده، این در شأن او این مطلب صادق است که لم یرده انه، بر او نهی وارد نشده. چون اگر نهی وارد شده بود که شک نمیکرد، یقین داشت که نهی وارد شده دیگه مرتکب اون کار نمیشد. لذا همین که شک کرد فیکون مؤمنن عن التکلیف المشکوک، نسبت به اون تکلیف مشکوک این مؤمن است، ایمنی داره، امنیت داره، براءت داره، عقابی متوجه او نخواهد شد و هو المطلوب. این همان چیزی است که مطلوب ماست و براءت شرعی ثابت می شود. خب اگر که مطلب روشنه ادامه بدیم، اگر که سوال داری بفرمایید. یه چیزی اینجا نوشته آقای یگانه‌جو، کلن فاز نوشتن برش داشته. خب ورود به عنوان چی نمی پاکش کرد که؟ خب
دوستان ناراحت بودن پاکه.
نه خب یه بار دیگه بزنم چی نوشتی؟
یکم جلوتر میخونم.
آه شما پیشبینی کردی. خیلی شد. خب آقا رفقا سوال نیست، مطلب روشن و واضحه. اما در رابطه با استدلال به این روایت اشکالی از طرف جناب آقای سند وارد شده. اشکال متوجه این مسئله است که اولا که این روایت از جهت سندی بهش در واقع اشکالاتی هم وارد شده. این رو عرض بکنم که از جهت سندی هم بهش اشکال هست، اما بحث سندیش رو اینجا ایشون مطرح نمی کن. اما از جهت دلالیش که محل بحث ماست باید در واقع درباره صحبت بکنیم، اینه که ما اول باید مشخص بکنیم که این معنای ورود در این روایت چیست. میفرماید که کل شیء مطلق حتی یرد فیه انه. این یرد، فعل یرد که مصدرش ورود باشه، این ورود یعنی چی؟ آیا ورود به معنای صدور بیان است یا به معنای وصول بیان است؟ خب داستان خیلی تفاوت میکنه. بنابراین در این معنای ورود دو احتماله، مقصود ای صدور یا وصول. اگه صدور باشه معنای روایت اینطوری میشه کل شیء مطلق، هر چیزی مطلق است، حتی یستر فیه نهی من الشرع، هر چیزی مطلقه تا که، تا زمانی که از طرف شارع یه نهی صادر شود. اما اگر مقصود از ورود وصول باشه، یعنی کل شیء مطلق، حتی یصل عن نهی من الشارع، یعنی تا زمانی که هر شیء مطلق است، تا زمانی که بیانی نهی از طرف شارع واصل شود. خب از این دوتا احتمال کدوم به درد ما میخوره و ما میتونیم استفاده کنیم برای معنای براءت شرعیه؟ از این دوتا اون معنای وصول به درد ما میخوره، برای اینکه استدلال ما تمام باشه و دلالت بر براءت شرعیه بکنه، احتمال دوم یعنی وصول به درد ما میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا این اتفاق میفته که نهی از طرف شارع صادر میشه اما به مکلف نمیرسه. خب اگر که نهی از طرف شارع صادر شده باشه اما مکلف واصل نشده باشه، در این وضعیت کسی که شک داره دیگه از عقاب مؤمن نیست، امنیت نسبت به عقاب نداره. لذا اگر میخوایم استفاده بکنیم باید از احتمال دوم استفاده. خب سوال، آیا در روایت قرینه ای وجود داره که احتمال دوم رو متعین بکنه؟ پاسخ: متاسفانه همچین قرینه ای نیست. وقتی قرینه وجود نداره روایت مجمل میشه، چون ما نمیدونیم که اون احتمال و معنایی که مطلوب خودمونه رو بر روایت تحمیل بکنیم. باید از روایت بتوانیم این احتمال رو بکشیم بیرون به واسطه قرائنی که در متن روایت وجود داره، و در متن روایت حداقلش اینه که قرینه ای بر اراده معنای وصول از ورود وجود ندارد. بنابراین اگر نگیم که اینجا ورود به معنای صدوره، حداقل اگر نگیم، باید بگیم که اینجا روایت مجملی است از جهت مفادش و نمیتونه بر معنای براءت شرعیه دلالت بکنه. این اشکال اولیه آقای صدره. همینو بخونیم. وقد یعترض علی هذا الاستدلال، بر استدلال به این روایت. متنشو بخونیم، اگر که روشن نشد دوباره توضیح میدم براتون. وقد یعترض علی هذا الاستدلال که به ان الورود تارتا یکون به معنی صدور، ورود یه بار به معنی صدور است و اخرى به معنی الوصول، و در مواردی به معنی وصول هم می آید. فاذا کان مفاد روایه، اگر که مفاد روایت جعل صدور نهی قایتا فلا یتمن استدلال، اگر مفاد روایت اینه که صدور نهی رو میخواد قایت اون کل شیء مطلق قرار بدهد، اگه معناش اینه، خب فلا یتمن استدلال، استدلال تمام نخواهد بود. چرا؟ لأن الشاکه یحتمل صدور النهی و تحقق الغایه، چون اگر شما معنای ورود رو گرفتید صدور، در اون صورت کسی که شک داره احتمال میده که نهی صادر شده باشه، چون صدور نهی مربوط به مرحله ثبوت از مراتب حکمه و دست مکلف و شاک نیست. لذا هر گونه احتمالی در بحث صدور ممکنه. مثلا فهمید که لان شک یحتمل صدور النهی و تحقق الغایه، کسی که شک میکنه احتمال صدور نهی و تحقق غایت در روایت رو میده. غایت منظور چیست؟ یعنی تحقق همون حتی یرده. و اذا کان مفادها جعل وصول النهی الی المکلف غایتا ثبت المطلوب، اما اگر مفاد روایت این باشه که وصول نهی به مکلف غایت کل شیء مطلقه، در اون صورت ثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت می شود. اما همون اشکالی که عرض کردن، ولیکن لا معین لسانی فلا یمکن الاستدلال به روایت المذکوره، اشکال اینه که لا معین لسانی، ما هیچ قرینه ای نداریم در عبارت که بتونیم تعیین کنیم مقصود از این ورود وصول است، لذا لا یمکن الاستدلال به این روایت، چون روایت در این صورت مجمل می شود. خب آقای اخلاقی همچنان مبهم، اگه مبهمه یه بار دیگه توضیح بدیم، اگه نه سایر دوستانم اگه سوال دارن بفرمایید. من به واسطه این که ترم قبل بعضی از دوستان پیشنهاد دادن که سر هر پاراگراف یا متنی که میخونیم یه تأملی کنیم، اگه کسی سوال داشته باشه سعی میکنم که این ترم رو بیشتر بهش توجه داشته باشه.